بعضی راجع به اینکه چرا پیامبر اسم ایشونو زینب گذاشتن، بعضی گفتن ریشش ترکیب این جمله ترکیبی است از زین و اب، یعنی زینت پدر، یعنی اصلا زینب تجسم علی است سلام الله علیه، زینب وارث کرامت های علی است، علی است در نسل بعد و در قامت زنانه، اون فصاحت و قدرت های سخنرانی قوی، اون علم و آگاهی و معرفت ایشون، شجاعتش، ایمانش، قدرت بحث و مناظره. شما ببینید یک کسی تا مبانی کاملا دستش نباشه نمیتونه، علاوه بر اینکه حالا در زنجیر و در برابر قدرت ظاهرا حاکم داره، ابر قدرت جهان بود اون موقع دیگه خلافت اسلامی، جلوی اون بیسته، اینا قدرتی بود که اون موقع خلافت به اصطلاح اسلامی که قدرت اول جهان شده بود، اینا جلو وایسته و وسط بس این در زنجیر اون بالا نشسته و این باش مناظره میکنه و در تمام این چند مناظره پیروزه. حضرت زینب مناظره های مختلفی توی مباحث مختلف، ایشون انقدر تو مباحث علمی و معرفتی قویست و عمیقه، اصلا در مورد ایشون تعبیر محدثه شده، محدثه یعنی کسی که الهامات الهی به اون میشه، مکاشفات بزرگ، یک عارف بزرگه، یک کسیست که پاسخ بسیاری از سوالاتش رو از بالا میگیره و یه آدم عادی و معمولی نیست. این ویژگی ها، این قدرت سخنوری، قدرت بحث و مناظره، قدرت افشاگری، این عمق معنوی که نماز شب ایشون و مستحباتش هرگز ترک نشد، ولی اون لحظه‌ای که دیگه نمیتونست ایشون ایستاده و ایسته و نشسته نمازشون میخوند و میگفت کمرم شکست دیگه نمیتونم، بعد در کوفه اون خطبه و سخنرانی زیبا که وای که در زنجیر اسارته، اینقدر زینب سلام الله علیها قوی و محکم ایستاده، مثل سرو ایستاده حرف میزنه، که اون راوی به نام بشیر، بشیر اسدی، بشیر ابن خزیم اسدی، میگه که اسرا رو آوردن، حالا همه منتظریم چی میگه، نظر تو الی زینب بنت علی یوم اذن، اون روز در اون لحظه خاص یه مرتبه زینب و بالا با دست اشاره کرد، همه ساکت شدن، همه حتی شترها مثل که آروم ایستادن، این زنگ گردن شترها هم یه مرتبه سکوت کرد، مثل که تصرف روحی و ولایی کرد تو همه، تو اون شرایط دشمناش هم خفه شدن، همه اشاره کرد و همه ساکت شدن و نگاه کردن به زینب. لم ارا، میگه من در تمام عمرم کسی رو ندیدم اینقدر زیبا و قوی و تأثیر گذار سخنرانی کنه جز پدرش علی، هیچ کس رو در عمرم ندیدم به این زیبایی سخنرانی کنه، کوتاه و هر کلمش مثل دشنه در قلب دشمنانش فرو میرفت و مردم رو بیدار میکرد، هر کلمش وضع روحی روانی کوفه رو تغییر میداد، که انها تفرع من لسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اصلا زبان زینب زبان علی بود در کام زینب، این کلمات ادامه همون کلمات بود، همه فکر کردیم علی داره سخنرانی میکنه با صدای زنانه، اون خطبه و سخنرانی میگه حتی لحن صدای زینب مثل لحن علی بود، علم درش بود، شجاعت و قدرت بود، مقاومت بود، علی بود دوباره. یک تعبیر دیگه هم که راجع به کلمه زینب کردن، بعضی گفتن ریشه لغوی اسم ایشون این برمیگرده، معناش میشه درخت تنها در وسط کویر، به او این کلمه اطلاق میشد، درختی ریشه دار و تنومند، محکم اما تنها در بیابان، اینم یه معناست که برای ایشون گفتن که پیامبر این اسم روش گذاشت، چون میدانست که او یک تک درختی است وسط کویر و تنها در بیابان و قدرت این رو داره که این تنهایی رو در کویر ابدیت تحمل کنه و بار رسالت رو بکشه. زینب یک تک درخت تنها بود، شجره طیبه بود، میوه داد چهار فصل تا ابد، جوری که شیعه و غیر شیعه از اون محصولات این درخت استفاده کنند و و برای اینکه در گاهواره و در آغوش پدر و مادر و پدر بزرگی بزرگ شد و در کنار برادرانی که همه از ابتدا در بستر توحید تربیت شده بودن. اینکه این وقتی کودک یک میگم بگو یک، بعد میگن دو، میگه خجالت میکشم، من شرم میکنم، چجوری با زبانی که گفتم یک بگم دو؟ چون یک بحث توحید و خدا بود دیگه، دو چرا بگم؟ این یک کودکی که تازه زبان باز کرده، اینا حرفای معمولی است. یه وقت نقل شده ایشون در آغوش پدرشون از تعمیر کودکی هم. به پدر میگن که پدر ما رو دوست داری؟ ما رو خیلی دوست داری؟ از تعمیر میفرمان حتما دختر عزیزم، دخترت کم، تو قلب منی، شما قلب منی، پاره جگر منی. وقت اونجا میگه زینب، این کودک خردسال در آغوش امیرالمومنین لبخند زد، گفت پدر جان شما که گفته بودید که دو تا دوستی، دو تا عشق تو یک قلب، تو قلب مؤمن با هم نمیشه جمع بشه. شما گفتید که عشق و دوستی مال خداست 100%، اما دیگران رو از جمله بچه‌هاش آدم دوست داره، اونا مهر و شفقت، مهربانی است، علایقی هست، اما عشق اصلی و عشق خالص نیست، دوستی خالص مال خداست. ببینید که حضرت همین لبخند میزنن، میگن همینطوره، همینطوره، یعنی میگه شما ما رو دوست داری باید در طول دوست داشتن خدا باشه. ببینید از کودکی زینب اینطور تربیت شد. میگه قلب فقط جایگاه خداست، یک حقیقت که همه ی حقیقته. اینا نگاه زینب از دوران کودکی، نوجوانیش، جوانی، وسط معرکه، در تمام اون درگیری‌های خلافت امیرالمؤمنین ایشون هست، در کنار مادرش فاطمه هست، در کنار پدر، پدر بزرگ وقتی از دنیا میرن به اون مسائل، زینب هست کودک. مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها پرچم رهبری رو در اون عصر غربت و افشاء آسیب پذیری و خطر انحراف در حکومت اسلامی پس از پیامبر رو فریاد میزنن تا به شهادت میرسن، زینب کنار مادرش هست، تو این جبهه هست. بعد در کنار پدرش در اون 20 و چند سال، 25 سال محرومیت و محدودیت که ایشون از حکومت حذف کردن هست، زینب کنار پدرشه. بعد در حکومت علی سلام الله علیه در کوفه در اون 4-5 سال حضرت زینب رهبر نهضت زنان کوفه و مرکز قیام و انقلاب و نهضت بزرگ اسلامی است، بازوی زنانه علی است. بعد از ترور و شهادت امیرالمؤمنین باز زینب کنار امام حسن علیه السلامه، چه در اون چند ماه حکومت، چه بعد از براندازی، باز با ایشون برمیگردن به مدینه. 10 سال در کنار امام حسن در مدینه دارن مبارزه میکنن. در واقع وقتی برمیگردن مدینه بعد از سقوط حکومت، معنیش اینه که دوباره فعالیت‌های زیرزمینی، حالا از این به بعد فعالیت‌های زیرزمینی شروع میشه، انگار دوران پیامبر است در مکه قبل از هجرت و قبل از پیروزی اسلام، منتها این بار به نام اسلام این کارو میکنن. همونا که اون بار ابو سفیان ها با پیامبر و توحید تو مکه درگیر بودن، حالا فرزندان اونا، باند اونا حاکم شدن، کم کم حاکم میشن و شدن، معاویه آمد، منتها اون بار با پرچم صریح کفر، این دفعه با پرچم اسلام میاد. بعد از شهادت امام حسن باز زینب کنار حسینه، در اون 10 سال مبارزه و فعالیت فرهنگی و معنا، معنویت، توحید، اخلاق، بعدم این حرکت به سمت کربلا و کوفه تا آخر باز با حسینه. شما ببینید زینب تمام رنجها و مصائبی که پیامبر، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین دیدن و کشیدن و چشیدن، همه اینا رو یک جا زینب دیده و چشیده و کشیده. بعد از همه اونها و علاوه بر همه اونها، اون یکی دو سال بعد از کربلا رو باز که هیچ کدوم از اونها دیگه نبودن، باز ایشون ادامه میده. تو کوفه برگشته با یک کلمه، یا اهل الکوفه، یا اهل الختل و الغرش، دیگه از این زیباتر و تأثیرگذارتر نمیشه. وجدانهای خوابیده که یا خوابیدن یا خودشون رو خواب زدن، چنان تکان بده که افشاشون بکنه، اینا که میخوان خودشون رو بزنن به او را که ما نمیدونیسیم اینجوری میشه، و کاری کرد که خودشون با صدای بلند بگن ما غلط کردیم. فرمود خودتون رو به او را نزنید، نمیذارم تجاهل کنید، کاری میکنم خودتون رو بشناسید و با صدای بلند خودتون رو معرفی کنید. ذلیل ها، کاری کرد، یک سخنرانی زینب که اینا صورتای خودشون رو میخرشیدن و تو سر و صورت خودشون میزدن که ما اهل وقاحتیم، ما رسواییم، ما رسوا شدیم، ما درو بودیم، ما متملق و چاپلوس بودیم، ما ذلیل شدیم در برابر دشمن، ما خائنیم. زینب کاری کرد که اعتراف کنه، ای کوفه الا و هل فیک الا، اصلا تک تک کلمات هر کدوم از حروف اثر گذار. بعدم آخرش میگن که میدونید برای خودتون چی فرستادید برای عالم بعد و بعد از این که از اینجا میرید، بعد از مرگتون برای آخرتتون پیش پیش خودتون فهمیدید چی فرستادید؟ خشم خدا، عذاب ابد. این کاری بود که با خودتون کردید بیچاره ها، با لکه ننگی بر دامانتون که دیگر پاک نخواهد شد. بعد از زینب فرمودن حسین را، حسین، حسین کسی بود که شما نشناسید؟ شما مردم کوفه امکان داره حسین را نشناخته باشید؟ یک کسی ناشناسی کشته شد، همون سید شباب اهل جنه که جدم رسول الله می فرمود او سید جوانان اهل بهشته، حسین رو نمیشناختید؟ پناهگاه همه مؤمنان، ایمان آوردگان و اهل یقین، فریاد رس همه خلق در گرفتاری ها و بلاها و مشکلات، مشعل فروزان و آتشینه که همه جا راه رو به شما نشون میداد، زندگی و مرگش و تمام وجودش دلیل و استدلال بود برای شما، حجت بود، وجودش استدلال بود، خودش دلیل بود، حجت بود بر شما، حجت شما بود بر حقیقت. و کسی که همین شما هر وقت مشکلاتی داشتید، گرفتار گرسنگی، فقر، خشکسالی، قحطی، بیماری، هر مشکلی پیش می آمد برای شما، جز حسین و خانه حسین شما مردم کسی دیگه پناهگاهتون بود؟ کسی به شما کمک میکرد اصلا؟ هایی که در مدینه هم که ما بودیم، اینجا حسین کمکتون میکرد در زمان حکومت و خلافت علی، پدرم علی، که همه ما اینجا بودیم تو اون چند سال، حسین همون موقع حسین بود که به داد شما میرسید و فرمود از شما چرا بیزار نباشید، الا سا اما تزرون، بد باری رو بردوش گرفتید، حمال عجب حملی شدید، و بعدن لکم سقا، رحمت خدا از شما دور، قلب رسول خدا رو پاره کردید، جگر او رو دریدید، دختران او را در کوچه و بازار در زنجیر جلوی چشم همه در خیابانها گردوندید و شلاق زدید و توهین کردید. یه مرتبه این سخنرانی با چند جمله عرض کردم کوفه یه مرتبه تکان خورد، سراسر کوفه شروع شد از گریه و اشک و عذرخواهی و غلط کردیم و خودشون همه به هم دیگه اهانت میکردن که چرا این کاری کردی. و یه مرتبه شورش مردمی در کوفه، اصلا یه مرتبه سخنران عزیز زینب افکار عمومی در کوفه رو هم آگاه کرد هم شجاعشون کرد، برافروخت کوفه رو. وسط صحبت ایشون دید داره شکست خورده، داره ادای آدمای پیروز رو در میاره، یعنی از زینب، گفت سر حسین رو بیارید، سر بریدن و سر بریده امام حسین رو وسط سخنرانی از زینب گفت بیارید جلو اون وسط ببینن و سخنرانیش قطع بشه. تا آوردن حضرت زینب علیها السلام سلام الله ضربه بعدی رو زد، تا سر حسین رو آوردن دوباره با نیزه اون وسط جمعیت جلویشون، دید زینب سکوت کرد و چند بیت شعر خوند که دوباره اون اشعار افشاء حکومت بود و تحریک مردم. تا سر حسین رو دید حضرت زینب صحبتشون رو قطع کردن، یه لحظه سکوت کردن، نگاهی کردن به سر بریده حسین وسط جمعیت تو بازار و کوفه، تو سخنرانی فرمودن که ای هلال ماه نو، که تا ماه تمام شدی خسوف آمد، خسوف خون و غروب کرد قلب من، پاره قلتن من، قضاء الهی و تقدیر خدا را اینک ببین و آنچه برای من رقم زده است. به سر حسین خطاب کرد از زینب، گفت حسین جون من و ما رو ببین، ما تقدیر ما، وضعیت ما، ماه من، قلب من، اصلا اصلا این همه زیبایی چجوری میشه در یه زن در یه قانون و در زنجیر جمع بشه؟ خودش زیباست، روحش زیباست که میگه ما رأیت الله جمیلا. بدترین و سختترین صحنه ها رو میگه زیبا بود، چون داره از بعد انسانی نگاه میکنه، نه از بعد کی برد کی باخت کی کشتی کشته شد. بعدم که حج کردیم در دستگاه یزید، تمام بزرگان لشکری کشوری ابرقدرت آمدن، مامورین نظامی امنیت صحنه رو چیدن، اسرا و آل محمد صلوات الله علیهم، اسرا و اهل بیت رو آوردن، به بدترین وجه اونجا دارن توهین میخوان بکنن. گفت انواع اقسام صحنه رو جوری بچینین که اینا مدام تحقیر بشن، کجا بشینن، چه جوری بشینن، کدوم طرف، همه اینا رو برنامه‌ریزی کردن دکور صحنه که چه جوری باشه اینا حتی اکثر تحقیر بشن. بعدم صریحا توهین به مقدسات اسلام، به ارزش‌های توحیدی و اسلامی توهین صریح، با تحقیر با اسرای کربلا حرف زدن. بعد شراب رسما مشروب در جلسه خلیفه اسلام توزیع کردن و جام شراب در دستش، متکبران از اون بالا نگاه میکنه، به سر حسین زیر پاش بریده، بی ادبی، با شلاق بر لب خونین اون عزیز میزنه. جالبه هنوز جلسه به نفع ایناست که یه عده از اونها شامی ها و عوامل حکومت اینا هستن. خب اینا با اون تبلیغات مسموم اموی در طول ده ها سال از اول، اینا اصلا فکر میکردن اینا اهل بیتن، خاندان پیغمبر که میگن اینا هن، چون آخر یزید معاویه بالاخره او هم برادر خانم پیغمبر میشه، انگار هر شبت که یزید هم میتونه دختر ابو سفیان، خواهر معاویه هم همسر پیامبر هم. پیامبر این ازدواجشون عمدتا از جمله ازدواج برای بود که خصومت ها تبدیل بشه به وحدت، و این ازدواج ها قبائل رو به هم نزدیک میکرد، متحد میکرد. خب در این حال معاویه شده برادر زن پیغمبر، پیامبر میشن شوهر عمه یزید. خب اینا قبائل زندگی های نزدیک بود، همه به یک معنا همه با هم نسبت فامیلی پیدا میکردن. در این حال شراب میخوره، با شلاق اون برخورد رو میکنه. اینا میگفتن ما اهل بیت، مردم شام نمیدونن اهل بیت واقعی کیان، فرزندان پیامبر کیان و اسلام اونا با اسلام اینا چه فرقی داره. میدونی از اون اسلامیه که شراب میخورن، با رومیا رفیقن، ظلم میکنن، فاصله های طبقاتی هست، زندگی های اشرافی هست، رشوه و فساد و ظلم و دیکتاتوری هست، نماز جمعه هم هست، نماز جماعت هم هست، حج هم میرن، هم مشروب بخورن هم نماز بخونن. اون وضعیت رو دیده، باز یک فرصت دیگر وقتی که با لب حسین بازی میکنه، با این شلاق میزنه و جام شراب در دست، بار دیگر فرصتی برای زینب. وسط ایشون سخنانی رو شروع میکنن، دوباره میگن که از جمله این که اولا سوال، چرا من دارم با تو صحبت میکنم یزید؟ جای ما، جایگاه ما بالاتر از حرف زدن با امثال تو و شما و اونم در چنین کاخهای آلوده، در چنین جایگاهی است. شأن من بالاتر از این. حالا جان ایشون به شدت در خطره، هر لحظه ممکنه شمشیر بر خود اینا فرود بیاد. اما برخاست، اولا حمد خداوند، الحمدلله، یعنی ما شکایتی نداریم از خداوند، سپاس خدایی را که هوای ما رو داره، هوای مؤمنین و بندگانش رو داره. و بعد درود بر پدرم، جد من، پیامبر اکرم، که خود اینا معنیش روشن بود که ما کیم شما کی. بعد اینکه خب یعنی تحقیر یزید شروع میشه. بعد اینکه وسطش یزید گفت که خب ما پیروز شدیم، شما باختیم، خوشت اومد اونجا، این تعبیرم به کار میره از زینب سلام الله علیها که تو ما را مغلوب و خود را پیروز این معرکه خواندی. مسخره تر این که گفتی ما نزد خدا منزلتی نداریم، چون گفت اگه شما خدا طرف شما بود که اینقدر به ذلت نمیافتادی تو زنجیر. معلوم شه این ادعاها که شما با خدا، اینو خدا با شماست، کو خدا، این خدا کجا با شماست؟ فرمود ما را مغلوب، حال که ما را مغلوب به خود رو پیروز خواندی و از اون بدتر گفتی ما نزد خدا منزلتی نداریم، ما که گفتیم کی هستیم، ما بچه های پیغمبریم، اما بگذار ببینیم تو کیستی و اصل و نسب شماها به کجا میرسد. حد زینب میگن حالا بگم، حالا ما خودمون رو معرفی کردیم، اما حالا میخوام تو رو، شماها رو معرفی کنم. شما هم خانواده ای هستید که روز فتح مکه تحت سلطه سربازان پیامبر رسول الله افتادید، اسیر شدید، با حقارت و ذلت در زنجیر بودید، ولی اما پیامبر بزرگوارانه همه تون رو یک جا بخشید. شما آزاد شده های مایید، یبن طلقا یزید، فرزند بخشیده شده ها و آزاد شده ها، عفو شده ها، این است گذشته شما و همواره شما علیه اسلام بودید. همیشه هر جا جبهه ای بود شما در جبهه مخالف توحید و اسلام بودید. خب ببینید این طرز صحبت ایشون از زینب سلام الله علیها است با یزید، این یک جنایت، اون جنایت نا و جنایت دیگره، خواست دیگری که کردید با فرزندان پیامبر خدا، اسم تو گذاشتید خلیفه پیغمبر و اسم حکومت گذاشتید خلافت اسلامی، حکومت اسلامی، شما پرچم اون پیامبر رو در دوش دارید، شما مشغول گسترش قرآن هستید، تو کسی که زنانت حتی کنیزانت رو پشت پرده با احترام بردی نگه داشتی و دختران اسلام رو به اسیری گردوندی، دختران پیامبر رو، حجاب ما رو، حجاب این دختران رو حد کردی و چهره شون رو به همه نشون دادی، تو بیابانها و خیابانها اینا رو گردوندی، تو خلیفه پیامبری؟ سوق و کبنات رسول الله سبایا، دختران پیامبر رو با زنجیر و شلاق کشوندید این طرف اون طرف، قد حتکت سطورهن، حجابشون رو حد که حجاب کردید، حد که حرمت کردید بهشون، معلوم شد جایی حجاب از سر دختران این کاروان برداشتن با خشونت. بعد از زینب فرمودن این پدیدی ها فکر نکن که گذشت، این زشتی ها تمام نشد، اینها برای همیشه موند و به نام شماها ثبت شد، فکر نکن این جنایت کردی بعدم با یک عذرخواهی ساده، با یک توجیهی اینها بگذره و بشه ازش گذشت. بعد از زینب سلام الله علیها اشاره کردن به سر امام حسین بر سر نیزه در کاخ یزید، همون سر امام حسین که جلوی پای یزید بود، گفتن ما که این ماییم، این شمایید، و اما ببینیم این سر کیست در تشت، حالا ببینیم اون سر کیه. لعمری به خودم سوگند، به جان خودم قسم، این همون کسیست، این سر به همه حضار گفتن این هم سریست که رسول خدا فرمود سید جوانان اهل بهشت است، این پسر یعصوب الدین علی ابن ابی طالب است، شمس آل مطلب، خورشید آل مطلب، این اینه، این سر رو بریدید، این خون رو ریختید و با ریختن این خون نشتر به عمق زخم زدید، خواستی ریشه رو بزنی، ریشه رو هدف گرفتی، اما بگذار به تو به همه شما بگویم که عاقبت چه خواهد شد، نه اونگونه که تو خواستی و پیش بینی کردی، روزی خواهد آمد که آرزو کنی خلیفه متقلب اسلامی، روزی خواهد آمد که آرزو کنی کاش دستت خشک بود و کاش مادرت به تو باردار نشده بود و تو را زمین نگذاشته بود. و بعد فرمودن خدایا انتقام، خدایا این داد را بستان، خدایا این ها رو وزیر بکش و انتقم من ظالمنا، این ظلم آشکار و بیین از این بنیاد ستم و دستگاه ستم و بیعدالتی انتقام بگیر، شما اید و انتقام خدا، وحل الغضبک الا من سفک دماء انا، خدا یا خشم خود را فرو بفرست و نازل کن بر سر کسانی که خون ما را ریختند و نقض دماؤنا و قتل عماتنا و حتی که انا، مثلا تک کلمات احساس میکنه آدم هر کدوم از این کلمات برداری یه جایش اشکال پیدا میکنه، از این زیباتر نمیشه، مثل دانه های مروارید هر کدوم در جای خود، خدا یا این داد را بستان، انتقام از این ستمگران، خشم خود را فرو بفرست و اینها را و این دستگاه رو در خشم خود غرق کن، آنها که هیچ پیمان و عهدی را نگه نداشتند، هیچ خط قرمزی رو محترم نگذاشتند، خون اینان رو ریختند و پیش از ما را نیز کسانی بزرگان و صالحانی را کشته بودند و اینک انصار حق را، یاران حق را کشتند و همه پرده های حرمت رو دریدند
و تا ته خط رفتن،
هر کاری میتونستن کردن.
خب یزید یه مرتبه دید که قاطعیت علی و مقاومت حسین و شجاعت فاطمه و قدرت و بصیرت افشاگری امام حسن سلام الله علیه در مقابل تمام این مقامات و این گردنهای کلفت و این نیزه ها و این کاخ طلا و این لباس های زربفت و جام های شراب، همه بساط رو به هم ریخت، گفت کارتون تموم، شما کدوم مشروعیت، کدوم مقبولیت. و در واقع از زینب تحقیرش کرد، گفت آقای یزید، آقای یزید خیلی حقیری، خیلی پستی. اصلا این تعبیر از زینب بهش به کار میبرن، فرمودن این تویی، این تویی، پیش من ذره ای ارزش و احترام نداری، تو ذره ای، تو کسی نیستی، تو ریزی، استعظامی، تو فکر کردی من تو رو یا آدم قابل گفتگو میشناسم که واسه دارم حرف میزنم بهت؟ این موقعیت جوری شد که من مجبورم حرف بزنم، من الان با تو حرف نمیزنم، یعنی تو اصلا آدمی نیستی که من بخوام با تو حرف بزنم. از زینب فهمیدم من تو و مقاماتت رو همه رو خارتر و کوچکتر و حقیرتر از این میدونم که مخاطب من قرار بگیری، کوچکتر از اینه که با ما حرف بزنی. و توبیخ و تحقیر تو رسالت بزرگ امروز و فردای ماست. تقریعک، تقریع یعنی کوبیدن، ما تو رو باید در هم بکوبیم، این وظیفه منه که تو رو خارت کنم و در هم بکوبم و این کار رو میکنم. بعد فهمیدن این تویی، اما ما کیستیم؟ با عزت نفس، از شرف اهل بیت و این مؤمنان و مجاهدان و شهدا و حتی این دختران و بچه ها و اسرا دفاع میکنن. فرمود تو که اونی، شما ها اینی، اما ما کیم؟ والله الذي شرفنا بالوحی والکتاب والنبوه، به خدا سوگند، کدام خدا؟ خدایی که ما را مشرف کرد به وحی، شرف وحی و نبوت، شرف کتاب آسمانی، آخرین کتاب خدا نصیب ما شده، من از اون خونه دارم میام، اینها بچه های اون خانواده هم. لا تدرک و امرنا، تو کوتوله‌ای، تو قدت به ما نمیرسه، تو اپس ما بر نمیای. لا تدرک و امرنا، لا تبلغ و قایتنا، تو با ما نمیتونی بیای، تو با ما به تای خط نمیرسی، به هدفت در مورد ما نمیرسی. ولا تمحو ذکرنا، تو میخواستی و میخوای ما رو از تاریخ محو کنی، هرگز چنین نخواهد شد. لا تمحو یعنی هرگز نمیتونی محو کنی، ذکرنا یاد ما و نام ما رو از تاریخ، ما دیگه ما تا ابد هستیم، تو نیستی، ما خواهیم بود. و به خدایی که ما را به وحی و قرآن و به پیامبری و برگزیدگی شرف داد و ترجیح داد، سوگند که تو به خواستت، به هدفت نخواهی رسید، تو شکست خوردی، تو نمیتونی نام و یاد ما رو از تاریخ حذف کنی. و بعد فرمودن این ننگ، این کثافت و خباثت هرگز از پیشانی تو و شماها تا ابد پاک نخواهد شد، هرگز از این ننگ تبرئه نخواهی شد، تو برای همیشه گرفتار شدی. لا یرحض انک آرها، این آر، این ننگ از شما پاک نخواهد شد. خب یزید واقعا هم شکست خورد، مجبور شد اینها رو با احترام برشون گردونه به مدینه، والا خود شام شورش میشد. اینا که حالا دارن بر میگردن و اینا را که از شام دارن میان مستقیم میخواستن ببرنشون به سمت مدینه دیگه، عراق نه، سر گراهی می‌نویسن طبقی اون روایتی که میگه که اینا قبل از اینکه برگردن مدینه دوباره رفتن کربلا. اونجا سر دوراهی که میرسه نقل شده طبقی یک روایت که خب حضرت زینب سلام الله علیها با اون فشارها، با اون ظلمها، با اون وضعی که از بدن پاره پاره حسین و شهدا جدا شدن و در تمام مسیر با سر بریده اونها بودن و از نینوا دیگه در دشت نینوا از حسین جدا شدن، تا این لحظه‌ای که دارن برمیگردن به مدینه، مدام زینب قلبش به نام حسین میتپه. سر این دورایی که میرسن تو مسیری که داره کاروان از شام از سوریه برمیگرده به حجاز و عربستان به مدینه، اونجا به راهنما میگن اینجا یک دورایی بود هست که میشه رفت به عراق، دوباره به کربلا بریم و بعد از اونجا باز برگردیم به مدینه. ما رو از اون مسیر ببر. از اون مسیر میرن برای زیارت پاره های بدن شهدا، شهدای بدون سر، تا یه مقدار این آتش قلب این اسیران بزرگ و شریف تسلی و آرامش پیدا کنه، یک کمی این جگرهای داغ و قلبهای سوخته یک کمی آرام بشه، کمی سرد بشه. میان تا میرسن طبق این نقل این قافله اسیران به مشهد شهیدان، به قتلگاه شهیدان. باز یک جمله زیبایی نقل شده از زینب سلام الله علیها که بدن آدم میلرزه واقعا. حضرت زینب وقتی که وارد کربلا شدن این بار مثل کوه درد فراق آمدن به سمت مزار و قبر برادر که در واقع قبری و بارگاهی نبود، یک علامت کوچکی بود. آمدن و اون خاک قبر حسین رو در آغوش گرفت زینب و از سینه فریاد زد وا اخاه، وای برادرم، وای برادرم. یه مرتبه دلها، همه دلهای داغ دیده منفجر شد، صدای همه به آسمان رفت، همه اونجا عزیزانشون از دست داده بودن. و بعد یک جمله زیبایی از زینب رو به قبر حسین میکنن، میگن فرمان که زینب همان گونه بود که تو خواستی و خدایش فرمان داده بود. حسین جان به من گفتی اون لحظه که آخرین بار همدیگر رو دیدیم رفتی برای شهادت، به من گفتی که زینب محکم باش عزیزم. حالا زینب به حسین گزارش میده، حسین جان زینب همان گونه بود که تو خواستی، محکم و همان گونه ماند و گفت که خدایش فرمان داده بود، همونطور که خواستی من عمل کردم. بنابراین حضرت زینب سلام الله علیها یه انسان استثنایی است. همه یه مقاطع رو دیده، پیروزی جدش رو دیده، مظلومیت مادر و پدرش بعد از رحلت پیغمبر رو دیده، غربت و مظلومیت پدرش علی رو دیده، خلافت امیرالمؤمنین رو دیده، بعد با امام حسن بوده، بعد سقوط حکومت امام حسن سلام الله علیه رو دیده. همه اولی که معاویه کارش شروع شد و اینها مسلط شدن، امام حسن علیه السلام از کوفه که پایتخته میگن برگردیم میریم مدینه دوباره. فاز جدیدی از مبارزات، مقطع جدیدی از حرکت ما شروع میشه. این بار بدون حکومت و قدرت، تحت فشار حکومت، ما باید همون مسیر رو ادامه بدیم. خب باز زینب سلام الله علیها کنار امام حسن و علویون از کوفه میان مدینه، برمیگردن. نهضت صبر و مقاومت، پاسداری از ارزش‌های دینی، دستاوردهای رسالت و تربیت نیرو کادرسازی شروع میشه و یک رکن این نهضت در کنار امام حسن و امام حسین حضرت زینبه. حالا امام حسن همان علی است بدون حاکمیت این بار، پس از سقوط حاکمیت، و زینب رهبر همه زنان مجاهد و مؤمنه در مدینه تحت فشار و کنترل شدید حکومتی. احترام حضرت زینب فوق العاده بود پیش امام حسن امام حسین. در یک نقلی دیدم حتی اینا کودک نوجوان که بودن، حضرت زینب وقتی وارد می‌شدن با یکی از امام حسن امام حسین سنشون کمتر بود، دیدم که امام حسن و امام حسین جلو پای حضرت زینب بلند می‌شدن. یک روایتی دیدم، اینم خیلی زیباست، یه وقت امام حسین مشغول تلاوت قرآن بودن، قرآن میخوندن، حضرت زینب وارد شد، امام حسین با اینکه قرآن در دستشون بود، خیلی جالبه، قرآن به دست به احترام حضرت زینب بلند شدن. یعنی زینب که میاد، خواهر کوچک، امام حسین قرآن دارن میخونن دستشونه، با همون قرآن که در دسته بلند میشن به احترام حضرت زینب و بعد میشینن ادامه قرآنشون رو میخونن. اینا بحثی خواهری و برادری و عاطفه و اینا نیست، فقط اینا بحثی که زینب زن بزرگیست. و تو کربلا ایشون میدن دو تا پسرش شهید شدن، محکم میگه محکم بجنگید و با اقتدار، با سر بالا گرفته، با لبخند کشته بشید و شهید بشید پیش چشم حسین. خوشا به حالتون، به شما تبریک میگم، میرید به جدتون رسول الله ملحق میشید. خب همه یاران امام حسین شهید شدن و بقیه عده کمی که موندن همینطور. جناب علی اکبر جوان مثلا بین 17 تا 18 19 20 سالگی، با هم اختلاف چیزایی گفته شده. میدونید علی اکبر چون اینا علی بودن، علی بزرگ، علی کوچیکه، علی وسطی، علی اوسط، علی اصغر، اسم همه رو علی میگذاشتن عمدن، چون اصلا اسم علی در زمان معاویه جرم بود. مگه چند تا پسر داشتن میگفتن همش علی، علی بزرگ، علی کوچیک، علی وسطی، علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط. که یه وقت اسیر شده بودن، امام سجاد دیده گفت تو اسم چیه؟ گفت علی. گفت شما که همتون علی، باز یک علی دیگه هم باز هست که اونجا این تعبیر رو کرد. خب علی اکبر، علی بزرگ، که این علی اصلا علی یعنی اعلام موضع علی حکومت، علی اسم علی لرزه به تن اینا مینداخت. علی اکبر یه جوان فوق‌العاده محکم و شجاع. دیدی در روایت نقل شده که علی اکبر شبیه ترین مردم بود به پیامبر اکرم و حتی از اهل بیت نقل شده ما دلمون برای پیامبر تنگ میشد به علی اکبر نگاه میکردیم. طرز راه رفتنش عین پیغمبر بود، ته چهرهش مثل پیامبر بود، وقتی حرف میزد طرز گفتارش خیلی شبیه پیغمبر بود. هیچ کس به اندازه علی اکبر شبیه پیامبر نبود، اخلاقش شبیه پیغمبر بود، خیلی رفتارش، شجاعتش و شهادت علی اکبر خیلی شهادت سختی بود و از ده طرف هدف قرار گرفت. وقتی ایشون افتاد هنوز شهید نشده و در حال شهادته، حضرت زینب از پشت از اون به اصطلاح خیمه ها خودشون می‌رسونن وسط معرکه، وسط جبهه، وسط تیراندازی ها خود رو می‌ندازه رو پیکر علی اکبر و به حدی که امام حسین علیه السلام آمدن حضرت زینب رو از رو بدن علی اکبر جدا کردن و فرمودن که برگردید به خیمه، در حالی که وقتی پسران خودش ایشون شهید شدن، اون و جعفر، با اون رجزهای زیبای حماسی که اونا خوندن که اصلا چه زیباسی رجزها، یه دوره ایدئولوژیه، یک جنگ روانی، یک اعلام مواضع، رفتن تو جبهه و شجاعانه جنگیدن و شهید شدن هر دو. مثلا یکیشون اونه پسر از زینب یک تنه میزنه به قلب دشمن، این جوان نوجوان فریاد میزنه، میگه که میگن تو کی هستی؟ میگه اگر رجز میخونه باشه، میگه اگه منو نمیشناسین تا حالا ندیدین، جدمو خوب میشناسین، جد شماها جد منو خوب میشناسه، جعفر، جعفر طیار، شهید کبیری که رسول خدا گفت در بهشت می درخشد و همین افتخار ما را بس. شما منو نمی شناسید اما جد ما می شناسید. من فرزند جعفرم، جعفر طیار، کسی که ستون امپراتوری روم رو در اون جنگ شکست و جلوی پیشرویشون رو گرفت و اونها رو متوقف کرد. خب دو فرزند از زینب شهید شدن. این کاری که از زینب رو بدن علی اکبر کردن با بچه خودش نکرد، جلوی امام حسین هیچ واکنشی نشون داد، خبر دادن، خودش هم ایشون دید، اون رفت و شهید شد، عبدالله رفت و شهید شد. یک کلمه بچه هامو بیارین برم جلو برم بالا، هیچ، ایستاد تکان نخورد. امام حسین نگاه کردن به چهره حضرت زینب، حضرت زینب روشون متعف کردن، انگار کار دارم، کار دیگه ای دارم، انگار اینا شهید نشدن. که یک لحظه در چشم امام حسین کمترین اثری از مثلا ناراحتی، خجالت، مثلا حالا چه خجالتی البته. بعد برادرش عباس شهید شده، رابطه زینب و عباس چه رابطه ایست؟ کم فرصت نیست همه اینا رو ما بگیم. و برادرزاده هاش و فرزندان امام حسین، فرزندان امام حسن که یکی یکی شهید شدن. در واقع من به شما عرض کنم که حضرت زینب انگار بازمانده همه این شهدا بود، انگار شد خواهر ده ها شهید، مادر ده ها شهید. یه نفری همه شهیدا رو داد، همه شهیدا شهدای زینب بودن، اسرای زینب، اسرایی بودن که جلو چشم زینب بودن. همه رو چنان قوی و با قدرت تحمل کرد و چنان زیبا و با تدبیر مدیریت کرد این صحنه رو که هیچ خللی در برنامه امام حسین، اون پروژه با مقدس بزرگ، پیش نیاد. یک نقطه ضعف به دشمن نشون نداد. نقد شده که گاهی ایشون فشار سنگین بود و در خفا جوری که کسی نبینه عشق میریخت، به خصوص در نماز شبها و عبادت ها خسته میشد عشقی، اما هرگز جلوی جمع ضعف نشون نداد. چرا؟ چون وقتی که امام حسین از ایشون جدا میشدن موقع خداحافظی و شهادت فرمودن که خواهرم، خواهرکم، اصبری، مقاومت کن، صبر، واحتسبی فیما اصابک، همه اون چه بر سر تو پس از ما خواهد آمد، همه اون چه بر سر تو خواهد آمد و کم نخواهد بود، همه رو به پای خدا و به نام خداوند بنویس، همه رو با خدا حساب کن. از این پس توی تنها، ما نیستیم اما خدا هست. اصبری و احتسبی فی ما اصابک، صبر، مقاومت، بسیار سخت خواهد بود پس از ما، بر شما سخت خواهد گذشت اما مقاومت، و همه رو به حساب خدا بنویس. مصیبت های سنگینی در انتظار توست. خب اما اولش اون شهر بیوفایان
شهری که مرکز حکومت علی بوده، مرکز رهبری اینا بوده. 20 سال قبل همین زینب و حسین تو همین شهر مدام به مردم خدمت میکردن در کنار پدرشون امیرالمؤمنین خلیفه و رهبر جهان اسلام در اوج عزت و احترام. خانه زینب مرکز مردم و به خصوص زنان بود، مرجعیت داشت برای بسیاری از زنان، مشاوره مشورت میداد، مشاوره میکرد، راهنمایی میکرد، آموزش میداد، تعلیم تربیت میداد، ارشاد میکرد، درس ایمان، درس زندگی میداد و خیلی ها تو این شهر افتخارشون این بود که 20 سال قبل رفت آمد داشتن تو خونه از زینب، ولی الان دیگه همونا اکثرشون ترسیدن و فرار کردن، قایم شدن، قایم تو خونه هاشون عشق میریزن. یه دیشون هم البته فرار کردن یا در بازداشت و زندان. حالا این کوفه قبلا پایتخت اسلام بوده، این شهر شهر محبان و دوستداران اهل بیت بوده. این هیچ شهری به اندازه کوفه نور علی رو ندیده، فیض از علی نبرده، از شیوه حکومت علی استفاده نکرده و بهره نبرده. اما 20 سال بعد چه کار کرد معاویه با این شهر حکومت که ظرف 20 سال و یک نسل کاری کرد که این شهر قدرت و نشاط و عدالت و بیداری تبدیل شد به شهر مرده و افسرده، شهری از هم گسیخته، سست، شهری پر از تناقض و دور از وفا، شهر ترسو، احساساتی، شعارچی اما ترسو، که بدترین حادثه تاریخ اسلام به خاطر سستی و بی‌انگیزگی اینها رقم خورد. تو این 20 سال چی شد؟ اینم درس مهمیه که اون یک شهری که مرکز حکومت علیه، بهترین شهر دنیاست باید گفت، بهترین حاکم جهان و تاریخ رو داره، شاد از علی است، اما 20 سال بعد اینجوری میشه، اینقدر کم میاره. خب ابن زیاد حاکم شده، اختناق، ترس، ترور، بازداشت‌ها حاکم شده بر شهر، هزاران مأمور و جاسوس و اینا ریختن، کل محلات و قبائل تحت کنترلن، هر حرکتی در سطح شهر حتی تو خونه ها تو قبیله ها داره گزارش میشه، گروه گروه رو دارن دستگیر میکنن که اینا ملحق نشن به کاروان امام حسین که در محاصره هم در کربلا. و یه عده هم که از ترس رفتن تو خونه هاشون و مخفی شدن که جون سالم به در ببرن، بعضیشون هم که حالا یکم وجدانشون تحت فشار مثلا یه گریه ای چیزی و مسلم هم ولش کردن. یه عده خیلی کمی تونستن مخفیانه از شهر فرار کنن، از نیروهای به اصطلاح گشت و راهبندانهای حکومتی برسونن خودشون رو به کاروان امام حسین و تو کربلا باشن تو عملیات. خب یه دو سه روزی اینا حد اکثر موندن اگر در راه برگشت، اگر این روایت رو جانب این روایت رو بگیریم، دارن برمیگردن مدینه، مثلا دو یا سه روز احتمالاً گفتن اونجا اینها در کربلا موندن، خیمه چادر زدن در کنار اون شهدا، مقتل شهدا، بعد دوباره برگشتن رفتن به سمت مدینه. مدینه که آمدن زینب همون ابتدا با زنانی از بنی هاشم به حال راهپیمایی میرن به سمت مسجد پیامبر اکرم، مسجد پیامبر، مسجد النبی، و تا روبروی مزار پیامبر قرار میگیره، دستشو به در مسجد پیامبر گرفته و فریاد میزند که یا جداه، پدرم، پدر بزرگ، خبر حسینت را آوردم، خبر حسینت رو. و توجه داشته باشید تا این لحظه واقعا نمیذاشتن اینا اصلا درست عشقی بریزن و عزاداری بکنن، یه عزاداری سوری کردن اونجا، برای که اینا تا این لحظه زیر برق شمشیر هستن، ولو این اواخر با احترام هم برگشتن، اما دیگه حالا رسیدن به خانه شون، به شهر جدشون، شهر پیغمبر، به خانه حسین که دیگه حسین در اون نیست. و عزای سید الشهدا شروع شد در مدینه و در تک تک این مجلس ها حضرت زینب و با اسرا بازمانده هاشون ماجراهای کربلا رو گفتند، کوفه رو گفتند، شام رو میگفتند، تا مدینه همه رو تعریف میکردن. به حدی شد مدینه که چنان ضد حکومت و ضد یزید شد، حتی نقل شده که جالبه، نه فقط بنی هاشم، حتی نقل شده کسانی که با حکومت بودن، وصل بودن، خانواده های حکومتی بودن و با رژیم بنی امیه، از تحت تأثیر سخنرانی ها و افشاگری های حضرت زینب سلام الله علیها از منقلب شدن، یه عده گریه میکردن از همین بنی امیه. خب شوهر از زینب آمده به استقبال همسرش، حسین نیست، دو تا پسرش هم دیگه نیستن، همسرش هم با کمری شکسته، خمیده، خرد شده، برگشته. در یک از منابع تاریخی دیدم اول باری که عبدالله از زینب رو دید، ایشون خانومش رو زینب رو تو نگاه اول نشناخت. اینقدر از زینب تحت فشارهای روحی و جسمی بودن که در نگاه اول نشناخت. بعد هم در خونه‌اش شروع کرد عزای سید شهدا رو عبدالله بن جعفر گرفت و عزای فرزندانش و شهدای کربلا رو، و دم در ایستاد و اعلام کرد سپاس خدای را که عزادار حسینم، ولو نتونستم و نشد برم تا با دو دستم یاریش کنم، اما دو پسرم و دو جگرگوشم فدای حسین شدن و با جان خودشون و همه قطره‌های خونشون حسین رو یاری کردن. اینم پدر شهدا و شوهر حضرت زینب که عرض کردم شخصیتش شخصیت همون پدرشه و برادرانشه. و در واقع اگر کسی بخواد از زینب رو درست بشناسه، باید علی رو و حسن و حسین رو و فاطمه رو بشناسه، چون از زینب چکیده ایناست، ادامه ایناست، تجلی ایناست. و این تعبیری که امام سجاد علیه السلام، امام معصوم و رهبر پیروان اهل بیت بعد از سید الشهدا، بعد از کربلا و عاشورا در مورد حضرت زینب دارن که فرمودن ایشون محدثه بود، ایشون هر شبت که عالمی بود بدون معلم. یعنی چی عالمه بدون معلم؟ یعنی اون چی که ایشون میدونه معلمش خدا و فرشتگان بودن. ایشون به حقایق باطنی عالم ورود و اشراف داره و احاطه داره، علم حضوری و وجودی داره. یعنی روح بزرگ مقدسی زینب، عمه ما زینب. درسته نمیگن ایشون جزء 14 معصومه یا بحث اینها، ولی زینب گناه نکرده در زمینه. زینب در خط مقدم همه تکلیف ها هست. و بعد زنان کوفه نقل شده ازشون که ما هممون این خانم رو میشناسیم، ما پای درس 20 سال پیش که اینا اینجا بودن، اون موقعی که زینب یک دختر جوانی بود، ما پای درسش که تفسیر قرآن میگفت و مثال میگفت، ما پای صحبتای ایشون بودیم، ما یادمون هنوز حرفای زینب و خدمات ایشون به زنان و کودکانی که فقیر بودن یا یتیم بودن یا گرفتار بودن، بی سرپرست بودن. این که ایشون عالمه بدون اینکه معلم داشته باشه، یعنی معلم عادی و مادی، حالا خب علی و فاطمه و اینها معلمان ایشون بودن، پیامبر اکرم، اما یعنی معلمش خداست و رسول خدا و اهل بیت. این عقلانیت زینب که عقیله بنی هاشم بهش میگن، عقل مجسم، این زن سمبل عقلانیته. و تعابیری که بقیه ائمه در مورد ایشون عرشبت که ذکر کردن، این جایگاه بالای معنوی ایشون، یکی این بحث عاقل و عاقل بودن ایشونه که از اهل بیت در مورد ایشون ذکر شده، و این تعبیر عقیله بنی هاشم رو امام باقر علیه السلام هم در مورد ایشون به کار بردن. و عقیله صفت مشبهه، یعنی تأکید، یعنی خیلی خیلی ثابت و ذاتی و یک درجه در ایشونه و یک درجه بالایی است این وصف در ایشون. و اینقدر ایشون از زینب مهمه و در سطوح عالی انسانی است، علمی و معنوی، که در لحوف آمده سید ابن طاووس که این ماجره ها رو نقل میکنه، ماجره کربلا رو، میگه که شب عاشورا امام حسین به حضرت زینب میگن، وصیت میکنن، ازشون میخوان که منو، دقت کنید، امام حسین به حضرت زینب شب عاشورا میگن منو تو نماز شبهاتون دعا کنه، التماس دعا دارم از شما. حسین از زینب التماس دعا داره. ما همه میریم زیر پرچم حسین که مستجاب الدعوه بشیم. امام حسین از زینب میخوان که دعاشون کنن. همه از حسین التماس دعا دارن، حسین از زینب التماس دعا دارن. یک هنر بسیار بزرگ دیگر و خدمت بزرگ حضرت زینب به اسلام، حفظ جان مقدس امام سجاد حضرت زین العابدینه. شما بدونید اگر حضرت زینب نبودن که با عزت، نه با ذلت و خواهش که آقا نزنین ایشون رو نکشین، اینا با قدرت و عزت، اما مراقب باشه که اینا به کوچکترین بهانه از زینب رو نزنن. این یک مسئله فوق‌العاده مهمه. این هنر بزرگ حضرت زینبه. از همون بلافاصله از همون ظهر عصر عاشورا حضرت سجاد 100 بار با تو خود کربلا شهید میشه، از زینب نگذشت. از اون طرف مراقب بچه ها بود، از اون طرف مراقب دخترها و زنان، از اون طرف مراقب باشه که حسین رو با بدن حسین چه میکنن و شهدا چه میکنن.
از این طرف مراقب باشه امام سجاد رو اینا نکشن و از سر راه بر ندارن. و بعد در اسارت، در کوفه، در مسیر، در شام، بعد حضرت زینب سلام الله علیها خیلی نقش داشتن، نقش اصلی رو داشتن در حفاظت از به اصطلاح امام سجاد علیه السلام که ایشون رهبری رو به عهده بگیرن و از زینب در کنار ایشون رهبری میکرد. گاهی امام سجاد نمیتونستن حرف بزنن چون کوچکترین حرفی میزدن ایشون کشته میشدن، شهید میشدن، و از زینب خودشو جلو مینداخت که اینا مجبور بودن یه مقداری در مورد از زینب در برابر ایشون کوتاه بیان. و بالاخره در باب رحلت یا شهادت ایشون که همین مثلا رجب، ماه رجب که الان ما در اون هستیم، نیمه رجب سال 62 هجری گفتن، بعضی ها 63 گفتن، حالا یک بالا پایین گاهی هست. یک نقل اینه که حضرت زینب سلام الله علیه احتمال دادن که توسط حکومت مسموم شدشون و به شهادت رسید، چون وجودش خطرناک بود برای حکومت، چه وقتی در مدینه بود چه وقتی که در شام ایشون رو آوردن. و این احتمال هم کاملا وجود داره چون شاهد بزرگ ماجرای کربلا است و کربلا کمر رژیم رو شکست و یکی دو سال بعد از کربلا خود یزید مرد، بعد بچهش که آمد و نتونست یا نخواست، بعد کودتایی شد، اصلا شاخه معاویه و یزید دیگه تموم شد، سقوط کرد، قدرت افتاد دست شاخه دیگره بنی امیه، اونا اصلا شاخه دیگه بودن، اینا تمام شد با یزید. اون شاخه بعد دیگه سفیانی ها، بنی مروان در واقع، شاخه مروانی بنی امیه بودن که آمدن سر کار، اینا سقوط کردن دیگه. قطعا عامل اصلی سقوط این شاخه بنی امیه افشاگری ها و مبارزات حضرت زینب بود سلام الله علیها، نقش اصلی رو درش داشت. طبق یک نقلم خب ایشون با همین فاصله مثلا یک سال خورده بعد از کربلا دیگه فشار روحی و جسمی اینقدر روی ایشان زیاد بود که ضعیف شدن و بیمار شدن و به مرگ طبیعی هم که ایشون از دنیا رفته باشن در واقع قربانی ماجراهای کربلا و اینا بودن و شهیدن اون همه مصیبت ها و سختی ها. اینم بخش کوچکی از شخصیت ایشون و زندگی ایشون در تاریخ مونده، اغلبش سانسور شد، حذف شد. همینایی که مونده و همون چند خطبه و چند کلمه کاملا نشون میده به ما که ما با چه زنی و چه انسان شریفی مواجه هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.